با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و مجله نیمروزی رادیو فردا. از بهار عبور کردیم، به تابستان رسیدیم. اولین روز تابستان است، یک شنبه اول تیر ماه 1399. با یک برنامه تحلیلی و خبری در کنار شما هستیم در روزی که خورشید گرفتگی هم رخ داد، یعنی خورشید گرفتگی آخرین قرن هجری خورشیدی که شاهدش بودیم. و البته باز در روزی در کنار شما هستیم که تعداد هشدارها درباره کرونا افزایش پیدا کرده و به نوعی میشه گفت که حتی تعداد مبتلایان و شمار کسانی که جون خودشون رو از دست دادند افزایش پیدا کرده. و یک مسئله‌ای که خیلی جالب بود و روزنامه‌های چاپ پایتخت تهران هم بهش پرداخته بودن، مسئله پیوند دلار و کووید 19 بود، چرا که دلار وارد کانال 19000 تومان شد. و خب این هم بر پیچیدگی‌های دیگر کرونا و مسئله معیشت و همه اون مسائل افزود که در این مجله نیمروزی با شما در میون خواهیم گذاشت. اما هیچ جا نرید، همینجا باقی بمونید تا لحظات دیگه همراه میشیم با سپیده بهکام و تازه ترین خبرها رو میشنویم.
درود به تو محمد و شنوندگان رادیو فردا. بر اساس اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، 30% از مردم این استان به ویروس کرونا مبتلا شدند. با در نظر گرفتن جمعیت استان سمنان در سرشماری سال 1395، درصد اعلام شده شامل دست کم 210,000 شهروند این استان می شود. این رقم به تنهایی از مجموع آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای مبتلا یان کل کشور بیشتر است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز 31 خرداد مجموع بیماران در سراسر کشور را 202,000 تن اعلام کرده بود.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 115 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم و مجموع جانباختگان تا به امروز به 9507 نفر رسیده و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 202,584 نفر.
آمارهای وزارت بهداشت ایران همواره با تردید جدی کارشناسان و حتی چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی روبرو شده است. نوید دانایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، همچنین میگوید که بر اساس آمار 70% دیگر از مردم استان سمنان نیز در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. آقای دانایی جزئیاتی از نحوه این آمارگیری ارائه نکرده، با این حال از انجام دو مرحله غربالگری در این استان خبر داده. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با محکوم کردن قطعنامه اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، هدف آن را وارد کردن ایران در، به گفته او، دالانی از مذاکره و فشار دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس تاکید کرد که مذاکره با آمریکا مطلقاً ممنوع است و مذاکره با اروپایی ها باید با حد اکثر بی‌اعتمادی انجام شود. آقای قالیباف پس از این سخنرانی مجلس را به مدت 20 دقیقه برای خواندن نماز آیات در هنگام وقوع خورشید گرفتگی تعطیل کرد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه به قطعنامه توبیخی پیشنهادی سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران رأی داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نخستین تجمع انتخاباتی خود را پس از چند ماه توقف عصر شنبه در شهر تالسا در ایالت اوکلاهوما برگزار کرد. کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر برابر با 12 آبان با هدف انتخاب مجدد به این مقام به دلیل شیوع ویروس کرونا جدید در ماه مارس متوقف شده بود. دونالد ترامپ در سخنان شنبه شب خود به موضوع ایران هم اشاره کرد و گفت مقام‌های ایران به دست یافتن به توافق تمایل دارند، اما برای مذاکره منتظر نتیجه انتخاباتند. رئیس جمهوری آمریکا افزود او میتواند بهترین توافق را با ایران داشته باشد. دونالد ترامپ در سخنان انتخاباتیش همچنین از سیاست خود در مبارزه با ویروس کرونا دفاع کرد. محمد،
سپاسگزارم از سپیده بهکام که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند و به آگاهیمون، اجازه بدید که بریم سراغ مجله نیمروزی و این مجله رو آغاز کنیم با یادی از عباس کیارستمی که امروز سال روز تولدش هم هست. در آستانه آغاز به کار سالن‌های تئاتر و سینما و سالن‌های پذیرایی در ایران، یک کارشناس بیماری‌های عفونی میگوید فکر می‌کردیم افزایش شمار بیماران به دلیل بهبود شبکه بیماریابی کشور است. درباره این افزایش با شما خواهیم گفت. در شرایطی که کووید 19 همچنان قربانی می‌گیرد، دلار هم وارد کانال 19000 تومان شد. و البته در این میون سری هم خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی و یکی از موضوعات داغ این روزهای شبکه‌های اجتماعی رو با شما در میون خواهیم گذاشت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که آغاز کنیم این بحث رو و این مجله رو با نگاهی به آخرین های کرونا در ایران و البته از جهان هم غافل نمیمونیم که اونجا هم کلی اتفاقات افتاده که خبرساز بوده. خب همونطوری که گفتم پیشتر از این هم یک سری گشایش‌های اجتماعی بیشتری رو شاهد هستیم که البته هنوز محل صحبت هستش و با عبور آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از مرز 9500 نفر، هشدار مسئولان بهداشتی و محلی هم نسبت به اوجگیری دوباره این ویروس در ایران، اهمیت اجرای پروتکل‌های بهداشتی و خیلی از مسائل دیگر رو به دنبال داشته، تا اونجا که مثلا در سمنان گفته شده که 30% شهروندان سمنانی کرونا گرفتند و این خب نگران کننده است. اما پروانه وحید منش با ماست تا بیشتر برای ما بگه که چه اتفاقاتی افتاده. پروانه، امروز وزیر بهداشت درباره نگرانی از اوجگیری کرونا در ایران صحبت کرده، به چه مسائلی پرداخته با توجه به اینکه الان در ابتدا من اشاره کردم که گفته شده که اصلا این افزایش دلیلش فقط شبکه بیماریابی ایران نبوده؟
درود بر تو محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز با تاکید بر اینکه هنوز از موج اول کرونا عبور نکردیم گفته ممکنه شکل موج اول کرونا با اون چیزی که در استان‌های دیگه داریم تجربه می‌کنیم متفاوت باشه. آقای نمکی تاکید کرده که حداقل کشور تا 2 سال درگیر این ویروس خواهد بود. محمد، چون هیچ وقت قرنطینه کامل در کشور صورت نگرفت و طرح فاصله گذاری اجتماعی هم خیلی جدی و ضربتی اعمال نشد، این اوجگیری دوباره کرونا در کشور رو متخصصین بهداشت موج دوم کرونا نمی‌دونن و اون رو افت و خیزهای موج اول قلمداد می‌کنن. نمکی گفته بیش از 12% کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن بیماری زمینه‌ای نداشتن که این خودش میتونه نگران کننده باشه و گفته عامل مرگ و میر در کسانی که زیر 50 سال سن داشتن عمدتاً چاقی بوده.
اما پروانه، اجازه بده که این مسئله رو ادامه بدیم با نگاهی بکن، نگاهی که به صحبت‌هایی داریم که من یه اشاره کردم به سمنان. گویا سمنان وضعیتش الان خیلی بحرانیه و میتونیم بگیم که به نوعی به اون وضعیتی که تعریف میشه به عنوان وضعیت قرمز رسیده.
درسته محمد. نبیل دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته 30% مردم این استان تا کنون به کووید 19 مبتلا شدن که با در نظر گرفتن جمعیت استان سمنان درصد اعلام شده دست کم 210,000 شهروند این استان رو شامل میشه که این رقم بیشتر از کل رقم تایید شده مبتلایان از سوی دولت ایران در سراسر کشوره. اگر آماری که آقای دانایی ارائه کرده درست باشه، باید بگیم که بحران کرونا در ایران چیزی به مراتب سهمگین‌تر و جدی‌تر از اون چیزی که وزارت بهداشت ارائه می‌کنه، چون استان سمنان یکی از استان‌های کم جمعیت کشور رتبه 30 رو در کشور داره و 200,000 مبتلا در این استان که با کل آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت برابری می‌کنه، یعنی باید انتظار آمار میلیونی از مبتلایان به کرونا در ایران داشته باشیم. اما محمد ایرج حریرچی هم معاون وزیر بهداشت سخنانی داشته، برای بررسی وضعیت کرونا رفته بوده به کردستان شهر سنندج و گفته با توجه به عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در 10 استان کشور شاهد افزایش قابل توجه بروز کرونا هستیم و این استان ها در حال حاضر به قله رسیدن. معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه فقط 120 نفر در یک عروسی به کرونا مبتلا شدن، از دادستانی استان ها خواسته به طور جدی تری با برگزاری مراسم عزاداری و عروسی برخورد کنه. اون درباره امکان برگزاری مراسم شهرهای کشور رو به بی خطر تا پر خطر تقسیم کرده. بشنویم با هم صدای آقای حریرچی رو که در این باره توضیح میده.
شهرها رو به 500 تقسیم میکنیم با اسامی اونجا. شهرهای سبز بی خطرن، شهرهای سفید کم خطرن، شهرهای زرد خطر متوسط دارن، شهرهای نارنجی پر خطرن و شهرهای قرمز خیلی پر خطر. فعلا در شهرهای سفید و زرد که از لحاظ خطر کم خطر و متوسط خطر هستن، اجازه داده شده که در سالن‌های برگزاری مراسم که عمدتاً عروسی و غیره هست با نصف ظرفیت مراسم برگزار بشه.
شنیدیم صحبت های ایرج حریرچی رو. پروانه وقتمون زیاد نیست، فقط یک کوتاهی از کرونا در جهان هم برای ما بگو. خیلی فهرستوار.
سازمان جهانی بهداشت تا 10 صبح امروز گفته بیش از 8 میلیون و 650 هزار نفر در کل جهان به کرونا مبتلا شدن، بیش از 460 هزار نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. قاره آمریکا در حال حاضر بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان رو داره. ایالات متحده و برزیل هر دو از این قاره رتبه های اول و دوم جهان رو در مواجهه با ویروس کرونا از آن خودشون کردن. محمد،
سپاسگزارم از پروانه وعیدمنش که نگاهی داشت هم به مهمترین خبرهایی که در حوزه کرونا در ایران رخ داده و هم مهمترین خبرهایی که خیلی فهرستوار در حوزه کرونا در جهان شاهدش بودیم. اما همین بحث رو اجازه بدید که پی بگیریم با کارشناسی که مهمان این لحظه مجله نیمروزی ما هستن، دکتر حسین کیوانی در تهران، ویروس شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای کیوانی بهتون سلام میکنم. به هر حال ما شاهد یک رشد بی‌رویه هستیم. آقای دکتر مسعود مردانی گفته بودن که فکر می‌کردن که افزایش بیماران به دلیل بهبود شبکه بیماریابی کشور، اما متوجه شدن که این مسئله فقط نیست و علت‌های دیگه‌ای داره، مثل اون چیزی که ایشون ازش به عنوان سفرهای غیر ضروری نام بردن. به طور کل وضعیت به چه صورت داره پیش میره و چرا ما شاهد این افت و خیز بسیار زیاد هستیم در ایران وقتی مقایسه می‌کنیم حتی ایران رو با کشورهای همجوارش، البته منظورم مثلا کشوری مثل جمهوری آذربایجان یا هم تا در بعضی از کشورهای اروپایی که تونستن به نوعی کنترل کنن این مسئله رو؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان یا بینندگانتون. ببینید، البته این که مراکز بیماریابی افزایش پیدا کرده قطعا مؤثر بوده، اما بر اساس آماری که رو به افزایش هست و ما در هفته گذشته آمارمون واقعا به طور معنی‌داری متفاوت بود به هفته های قبل، شاید الان بتونیم شروع موج دوم رو به اصطلاح این زنگ خطرش رو اعلام بکنیم. علت علتش چی بوده؟ به نظر من مردم در تعطیلات مخصوصا رعایت نکردند و ترس از ابتلا به کرونا یه نظری نسبت به ماهای اسفند و فروردین کم شد و شاید هم اینکه مسائل اقتصادی تا حد زیادی متوقف شده بود و کشور ما به خاطر اینکه به نوعی تحت تحریم قرار داره، توان اینکه بتونه در مدت طولانی این قرار رکود یا توقف فعالیت‌های اقتصادی رو تحمل بکنه نداره. ولذا شاید یه مقداری همه این عوامل با همدیگه و مخصوصا عدم رعایت اون دستورالعمل‌هایی که از طریق وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی اعلام میشد باعث شده که تعداد مبتلایان افزایش پیدا بکنه. اما یک واقعیتی که وجود داره اینه که من، البته این نقطه نظر خود من هست به عنوان ویروس شناس، که به نظر میاد که بیماری‌زایی ویروس در کشور ما کمتر شده نسبت به جای دیگه و این رو از میزان تلفات نسبت به میزان ابتلا میشه تقریبا نتیجه گرفت که یه مثلا بیماری‌زایی کمتر شده. افرادی که مبتلا هستن درصد بالایشون بدون علامت یا علائم خیلی ملایم دارن و به ندرت علائم شدید بیماری رو دارن و خیلی به ندرت بستری میشن. اگرچه عرض کردم این
البته آقای دکتر یک نکته هم وجود داشت، امروز تو خبرها بود که از هر دو بیماری که در آی سی یو بستری میشن یک بیمار جون خودش رو از دست میده، آیا این رقم رقم بالایی نیست برای ایران؟
ببینید اونایی که در آی سی یو بستری میشن، من اوائل هم بین پزشکان مخصوص این بحث بود که وقتی کسی بستری میشه انتوبه میشه، در واقع اینتوبیشن انجام میشه و راه هواییش دیگه بایستی که لوله گذاری بشه و بس بشه به دستگاه تنفس، اون دیگه در بدترین حالته و واقعیت اینه که وقتی به این مرحله میرسه دیگه ما به نوعی قطع امید میکنیم که 50% این افراد فوت بشن. نمیخوام بگم طبیعیه، ولی آمار همه جا تقریبا تو همین رنج هست که وقتی کار بیمار اینتوبیشن بکشه درصد مرگ میره بالا، چون عفونت‌های دیگر تنفسی اتفاق میفته و لذا بنابر این هست که حتی مقدور بیمار به این مرحله نرسه. این که آمار بالا هست یا نه من نمیتونم اظهار نظری بکنم، چون که نمیدونم آمار جای دیگه دنیا رو که از افرادی که انتوبه میشن، نه افرادی که بستری میشن در بیمارستان، افرادی که میرن در آی سی یو، یعنی فردیه که دیگه تنفس بهش دست خودش نیست، اصلا باید کمک بشه و اکسیژن خونش خیلی پایینه. بنابراین این افراد اینکه 50%شون فوت کنن، من واقعیتش آمار بقیه جای دنیا رو ندارم.
درست.
اما اون چیزی که در افواج پزشکان ما هست اینه که ما دیگه از این مریض به امیدی به برگشتش خیلی نداریم.
ولی فکر میکنید که الان با این وضعیتی که ما میبینیم، این دوگانه معیشت و سلامت که در کنار هم قرار گرفته و بعد وقتی وضعیت به این صورت و اعلام میشه، هشدارها اینقدر در این سطح بالا قرار داره، آیا لزومی هست که سالن‌های سینما، تئاتر و سالن‌های پذیرایی باز بشن؟ حتی اگر بگیم که ظرفیت اینها رو تحت کنترل درآوردیم، چون در بسیاری از جاها هنوز شک دارن که مثلا سالن‌های سینما یا کنسرت‌ها اینها رو باز کنن درش رو به روی شهروندانشون.
ببینید قدر مسلم اینه که در مناطقی که بسته هستن، وقتی ما حضور طولانی مدت داشته باشیم، کافیه یک فرد دو فرد اون وسط بیمار باشن و قطعا میتونن به طور گسترده این بیماری رو منتشر بکنن. اما اینکه چقدر در من با تئاتر و سینما که شاید جز ضروریات مردم نیست، البته خب اقتصاد سینماداران و با دیگران تئاتر و حالا به هر حال اون اقتصادی که در این حوزه وجود داره رو من اظهار نظر راجعش نمی کنم. به نظر من کار غیر ضروری هست و بهتره که مردم هم اجتناب بکنن، چون عرض کردم ما اشکال بدون علامت داریم، اشکالی داریم که علائم خیلی خفیفی داره، اصلا خود فرد متوجه نمیشه، اطرافیانش رو آلوده میکنه، اطرافیان از افراد دیگه رو آلوده میکنن و اون عدد یا ضریب R0 که ما داریم افزایش پیدا میکنه. R0 ما در بعضی از شهرها به 0.7% رسیده که در اوایل بیماری 2.2% بود. من فکر میکنم این الان قطعا در کشور ما افزایش پیدا کرده متاسفانه. اما تالارهای پذیرایی شاید اگر فاصله گذاری در اونجا رعایت بشه، با توجه این که بالاخره مردم دوست دارن که مراسم بگیرن، مراسم عروسیشون یادگاری هست براشون، ختم عزیزانشون یادگاری هست، یا دور همیاشون برای همیشه نمیتونه تعطیل بشه، اگر واقعا رعایت فاصله بشه که من بعید میدونم خودم، بالاخره مهمونی افراد که نمیتونن این تمرکز بکنن که فاصله رو رعایت بکنیم، به نظر من خیلی ضروری نیست، مخصوصا در شهرهایی که وضعیت قرمز هست.
بله.
ضروری نیست که اینا بازگشایی بشه، اما جایی که سفید هست، جایی که میزان خیلی پایینه، با رعایت فاصله و مخصوصا ماسک و اینکه مراسم طولانی نباشه، خیلی 1 ساعت حد اکثر باشه، 45 دقیقه 1 ساعت، شاید کمکی باشه به اقتصاد این جور مراکز که الان 4 ماهی هست که اینا در واقع متأثر شدن از کرونا.
بله، سپاسگزارم دکتر حسین کیوانی که ما رو همراهی کردید از ایران و نگاهی داشتیم به مسئله کرونا در ایران و اتفاقاتی که رخ داده. دکتر حسین کیوانی ویروس شناس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ایران ما رو همراهی می‌کردن. اما وقتی یک سری به چرخونیم، می‌بینیم که امروز بعضی از روزنامه‌ها، از جمله روزنامه رسالت، یک تیتری رو زده بود: پیوند دلار و کووید 19، یعنی ویروس کرونا و دلار رو با هم پیوند داده بود، چرا که اون عددش 19 و این هم از مرز 19 هزار رد شده و میتونیم بگیم یک رکورد تازه است. اما این فقط رکورد تازه دلار نبود. وقتی سایت های اقتصادی رو مرور میکنیم میبینیم که قیمت خیلی از اجناس، از جمله قیمت موبایل هم داره سعودی میره بالا، و این سعودی رفتن بالا شاید به نوعی نگرانی ها رو برای شهروندان ایرانی افزایش بده. در اینجا همراه میشیم با حسین منصور اقتصاددان، میبخشید حسن منصور اقتصاددان از لندن، تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرای. منصور بهتون سلام میکنم. فکر میکنم که بعد نماشه اول یک نگاهی بکنیم که این جهشی رو که ما شاهدش هستیم تا چه اندازه متوجه پیامدهای بین المللیه که در روزهای گذشته ما باهاش روبرو بودیم، از جمله قطعنامه‌ای که صادر شد درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، که این مسئله در روزنامه های ایران هم خیلی بهش پرداخته شده و به نوعی بعضی تبعات اون قضیه میدونن افزایش قیمت دلار رو.
بله، قدر مسلم از این مسئله، یعنی از قطعنامه شورای حکام اثر میپذیره، ولی ملاحظه بفرمید اصل قضیه این است که در ایران یک عامل فرق میکنه، تفاوت پیدا میکنه، با اون عبارت است از ذوب شدن قدرت خرید پول ملی. در نتیجه شما وقتی بازار فارکس یعنی ارزهای خارجی در دنیا نگاه میکنید، اونجا تحولی وجود نداره جز تحول‌های روزانه و نرمالشون، یعنی مثلا قیمت دلار در برابر ارزهای دیگه بالا نرفته. علت این که در ایران از یک سو دلار، از سوی دیگر ارز، از سوی دیگر بورس، از سوی دیگر مسکن قیمت بالا میره، یعنی این که یک چیز عوض میشه و اون قدرت خرید پول ملی یعنی تومان یا ریاله، اونی که مرتب داره ذوب میشه. چرا ذوب میشه؟ برای اینکه عوامل پدیدآورنده تورم در درون اقتصاد ایران با تمام نیرو دارن کار میکنن، در اینکه پول ایران هر روز داره ضعیف‌تر میشه، قدرت خرید کمتر میشه. از سوی دیگر این قضیه بستگی پیدا میکنه به درآمدهای وصولی ارزی. ایران در 5 سال گذشته به طور متوسط سالانه در حدود 60-65 میلیارد دلار واردات داشته. برای این واردات نیاز به ارز وجود داره، این ارز رو از رهگذر صادرات تامین میکنه. ایران در همین 5 سال گذشته به طور متوسط سالانه بین 18 تا 20 میلیارد دلار اضافه بر نیازهای وارداتی درآمد داشته، یعنی تراز بازرگانیش کلاً مثبت بوده. منتها این امسالی که توش هستیم تراز بازرگانی منفی خواهد بود و ارزیابی صندوق بین‌المللی این است این منفی تا حدود 20 میلیارد دلار خواهد شد. در نتیجه در چنین شرایطی عرضه کننده نسبتاً انحصاری ارز در بازار دولت این به موجودی‌هاش نگاه میکنه و به نیازهای هزینه‌ایش نگاه میکنه، چون نیازهای هزینه‌ای از رهگذر درآمدش تامین نمیشه، از رهگذر مالیات تامین نمیشه و از رهگذر فروش نفت هم تامین نمیشه، ناگزیر یکی دو جا میمونه که از اون رهگذر تامین کنه. یکی ایجاد تورم هست، دیگری توسل به نرخ تسعیر یا مبادله ارز، در نتیجه ارز رو باید گرونتر بفروشه.
آقای منصور اجازه دارید من این رو ازتون بپرسم، با توجه به این میشه گفت تصویری که شما ارائه دادید، یک نکته وجود داره که دولت در این شرایط چه میتونه بکنه؟ چون مقام‌های دولتی دارن هی تاکید میکنن که این قیمت واقعی نیست، صحبت از این میشه که کنترل بکنن به نوعی. در گذشته هم خب ما شاهد این بودیم که برخوردهایی کردن، برخوردهای حتی قضایی انتظامی با این موضوع صورت گرفت، از جمله مسئله جمشید بسم الله خب مسئله‌ای بود که خیلی بولد شد که نرخ ارز رو تعیین می‌کرد، یا برخوردی که با یه عده شد تحت عنوان سلطان سکه اینور اونور. اما نتیجتاً ما شاهدش هستیم که این مسئله یه مسئله ریشه‌ایه. واقعا دولت اصلا راهی داره پیش روش؟
وقتی دولت صحبت میکنیم به عنوان شعبه از نظام داریم صحبت میکنیم، مجموعه این نظام اقتصادی که در ایران کار میکنه، ببینید بازار از به صورت نیمه انحصاری در اختیار دولت. وقتی دولت درآمدش کافیست و همین بودجه جاری نگاه بکنید، امسال دولت در حدود 200 هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داره، کسری داره، به اون اضافه کنید در حدود 100 هزار میلیارد تومان هزینه های ناشی از کرونا رو، یعنی 300 هزار میلیارد تومان حدود 55% بودجه رو کسری داره دولت. این از کجا با تامین کنه؟ نگاه میکنه دولت این رو از راهگذر افزایش درآمد نفت امکان پذیر نیست. هم صادرات نفت کمه، هم قیمت نفت پایینه. از طریق بالا بردن مالیات بر اقتصادی که تحت فشار رکود امکان پذیر نیست. تنها راه که یعنی چند راه کوچولو یک راه بزرگ برای دولت باقی میمونه، اون عبارت است از بالا بردن قیمت ارز. ناگزیر شون عرضه کننده و کنترل کننده قیمت ارز هم خودش قیمت ارز رو بالا میبره. به این ترتیب تمامی این سخنان دیگری گفته میشه تقریبا این سلطان سکه یا زندانی کردن رئیس بانک مرکزی سابق اقلا در حد شایعه، اینا همه بازی هایی هستن برای اینکه افکار عمومی مردم متوجه چیز دیگه بشه. ولی اصل قضیه این است که این دولت ناگزیر از قیمت ارز رو بالا ببره و راهی هم جز این نداره و الا برای امین هزینه های جاریش دچار گرفتاری.
اگر خیلی کوتاه برای ما بگید، چون فرصت زیادی نداریم، در حد 15 ثانیه، که واقعا تا کجا میتونه این نرخ رو بالا ببره و تاب اجتماعی تا چه اندازه هست؟
این حدی نداره، حدش حد سیاسی است، یعنی تا کجا مردم تحمل میکنن. وقتی قیمت ها در عرض سه ماه در بورس 140% بالا میره، وقتی هزینه های جاری به رقم های بسیار بالاتری تحول میکنند و مردم هم میتونن تحمل کنند، طبیعیه که دولت در این قضیه پیش خواهد رفت و الا ساختارهای اقتصادی باید درست بشه که درست نشده و در روی میز اصلاحات همیشه وجود داشته ولی عملی نشده. به این ترتیب فعلا از این نقطه نظر در یه بن‌بست هستیم و اقدام برنامه ریزی شده یعنی برای این وجود نداره. سخنانی هم که بانک مرکزی گفته عملا سخنان نامربوطی هستن.
سپاسگزارم از حسن منصور، اقتصاددان در لندن، که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به ماجرای افزایش قیمت دلار و به هر حال پیوندی که به قول یکی از روزنامه‌های چاپ تهران دلار و کووید 19 با هم زدن. بریم سراغ بنیامین صدر در یک مجله نیمروزی فشرده. خیلی سریع بنیامین بهت سلام می‌کنم، امیدوارم که حالت خوب باشه و برای ما بگو که امروز چه مطلبی رو انتخاب کردی و چه مطلبی خیلی گیرا بوده در شبکه‌های اجتماعی.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی در این یکی دو روز اخیر غیر از ماجراهای در واقع مرگ قاضی منصوری، اتفاق دیگری افتاد در کنار افزایش بی سابقه و شتابناک قیمت دلار یا کم سابقه در واقع، و اون مرگ یک جوان ایران دوست به نام البرز زارعی بود که برای مهار آتش‌هایی که به تازگی در زاگرس برافروخته شده بود به اونجا رفته بود به صورت داوطلبانه، ولی خودش در واقع جانش رو از دست داد به خاطر سوختگی. کاربرها به این موضوع نگاه کردند. مثلا منوچهر گلشن نوشته که زمین برای بقای خودش به دست‌ها و اندیشه‌ها و اراده‌های راسخی مثل البرز نیاز داره. کاربر دیگری هم اشاره کرده به شاهنامه و گفته که برای فرزندانم بیشتر از اینکه از قهرمان‌های شاهنامه بگم، از قهرمان‌هایی میگم که هم دوره ما بودند، هم سن ما بودند و به ایران و میهن و وطنشون همیشه فکر می‌کردن. اما کاربرها از زاویه‌های دیگری هم نگاه کردن. مثلا کاربری به نام بابک اشاره کرده به در واقع نگاه سیاسی داشته و گفته که قهرمان واقعی و مدافع میهن در واقع امثال البرز زارعی هستند، نه کسان دیگری که برای جنگ افروزی به کشورهایی مثل سوریه میرن. جواد حیدریان هم انتقادی کرده از روزنامه ها و جراید ایران و گفته که متاسفانه هیچ کدوم از روزنامه ها بعد از شنیدن خبر مرگ البرز زارعی این جوان میاندوست هیچ در واقع اشاره‌ای به مرگ او نکردند، تیتری چندانی به اون اختصاص ندادند، فقط یک روزنامه امروز یک شنبه اینجوری که جواد حیدریان نوشته از البرز زارعی سخن گفته، در حالی که از مثلا درباره مرگ قاضی منصوری خب خبرهای متعدد و گمانه‌زنی‌های متعددی به گوش میرسه. ستاره هم به نوعی به همین موضوع اشاره کرده، گفته یکی میشه البرز زارعی و یکی قاضی منصوری، هر دو تقریبا همزمان فوت کردن، البرز به خاطر وطن و عشق به میهن در آتش زاگرس سوخت و با عزت جانش رو فدای ایران کرد، اما قاضی منصوری با اتهام اختلاس در کشوری غریب سقوط داده شد.
یه دونه دیگه وقت داری بگی دیگه، یه دونه توییت دیگه هم بگو.
ساسان آقایی هم نوشته مدافع میهن البرز زارعی همون شراره امید ما به نامیرایی ایرانه و صدای چو ایران نباشد تن من نباد که در واقع در فیلم هایی که از اون منتشر شده شنیده شده کیفرخواست بلندبالایی علیه همه دشمنان مردم ایرانه.
به هر حال بنیامین چه اسم خاصی هم داشته دیگه البرز و بعد هم که پیوند خوردنش با زاگرس. به هر حال البرز زارعی رو بنیامین سعد بهش پرداخت، جوانی که جان خودش رو برای حمایت از محیط زیست از دست داده، محیط زیست ایران. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و تا مجله بعد از ظهر لحظات خوبی داشته باشید.